بیستم بهمن 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سه طایفه تا حالا از طوائف روایات قرآن رو بررسی کردیم، میرسیم به طایفه چهارم از روایات قرآن. طایفه چهارم روایاتی است که توهم شده است جریان قرآن در این روایات علا خلاف قاعده است. در مسئله ای حکم به قرآن شده، لکن گمان شده است که این حکم به قرآن علا خلاف قاعده است که امام تعبدن و علا خلاف قاعده حکم به قرآن کرده اند. این روایات رو باید بررسی کنیم ببینیم آیا در این مورد این روایات حکم به قرآن علا خلاف قاعده هست یا علا خلاف قاعده نیست. امرو روایت اول، روایت اولش جلد 24 صفحه 169 حدیث اوله. داریم که میشه حدیث اول باب 30 از ابواب اطعمه محرمه. شیخ به سند خودش تا محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینیست ثقتون، سند ما میشد صحیحه. عن الرجل علیه السلام، انه سئل. خب عن الرجل ظاهرا مراد باید یا امام جواد باشند یا امام هادی علیه السلام، لیکن سند صحیح رجلم پر واضح هست که یکی از این دو امام هست. انهو سؤل یا انهو سأل عن رجل نظر الى راء نزا على شاتن، از مردی پرسید از امام که دید که چوپان نزا علا شاتن، از گوسفندی بله تا چشمش به این افتاد، گوسفند رو موتوعه قرار داده بود، چشمش که به ناظری افتاد گوسفند رو رها کرد، گوسفندم رفت لای گله. این قضایا قضایایی است که چه مکرر واقع می شود، خصوص چوپانی که تو بیابان برد زندگی می کند و بفرمایید که با خانوادش و اینا فاصله دارد، یه چنین قضایایی اتفاق می افتد. گوسفندی که رفت لای گله دیگه گوسفند نمی شناسه، گم شد. قال این عرفها ذبحها و احرقها، اگر میشناسد گوسفند را، یعنی نشونی داشت که متوجه شد کدوم گوسفنده، باید او گوسفند را ذبحش بکند و بعد ذبح هم آتشش بزند. و و این لم یعرفها، اما اگر گوسفنده دوید رفت توی گله و دیگه الان قاطی شد، مسئله خوبی اومده نهای قنبری به درد دون میخور. میگم جای خوبی اومدین به درد دون میخور. و این لم یعرفها، خب حالا اگه گوسفند قاطی شد با گله، قسمه ها نصفین، گله رو دو نصف میکنن، نصفین ابدا، مرتب دو نصف دو نصف میکند و قرعه میندازد. حتی یقع سهم به ها، اینقدر نصف نصف قرعه میندازد تا بشد دوتا، بین دوتا هم قرعه میندازد، اون گوسفندی که قرعه بهش اصابت کرد فتذبح و تحرق، او گوسفند ذبح میشه. بعد اینکه ذبح شد و جان داد، میته او را، جسد او را آتش میزنن. وقد نجت سائرها، اما بقیه دیگه نجات پیدا میکنن. خب این یه روایت، شبیه این روایت حدیث چهارم همین باب است، صفحه بعد. حسن ابن علی ابن شعبه، صاحب کتاب تحف العقول، عن ابی الحسن الثالث، عن ابی الحسن الثالث این روایت رو نقل میکند. خیلی خوب، ابی الحسن اول که امیر المؤمنین، ابی الحسن ثانی بله میشد، ابی الحسن اول امیر المؤمنین، موسی بن جعفرم ابی الحسن میگن، امام رضام که ابی الحسن، اینجا بله علی حال اینجا میشن امام جواد ابوالحسن ثالث، تا امام هادی یا امام جواد در جواب مسائل یحیی بن اکثر قال و اما الرجل الناظر الى رائی وقد نزا على شاتن، همون روایت مردی که دید چوپونه، نزا على شاتن فا ان عرفها ذبحها و احرقها و ان لم یعرفها قسم الغنم نصفین، هی گله رو نصف نصف میکنه و ساهم بینهما فَإِذَا وَقَعَ عَلَى أَحَدِ النِّصْفَيْنِ فَقَدْ نَجَا النِّصْفَ الْآخَرِ ثُمَّ يُفَرِّقُ النِّصْفُ الْآخَرِ، دوباره این نصف هم نصف میکند، همین جور میرد جلو. فَلَا يَزَال كَذَلِكَ حَتَّى تَبْغَى شَاطَان فَيُقْرَعَ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَ السَّحْمُ بِهَا زُبِهَتْ و اهرقت و نجا سائر الغنم. از اول قرعه میده، گله رو دوتاش میکنه، قرعه میندازه تو اینه یا تو این، تو هر کدوم در آمد دوباره اونو نصف میکنه، دوباره قرعه میندازه، این گوسفنده تو این نصفه یا تو این نصفه است، دوباره نصف میکنه، این تکرار میکند تا میشه دوتا گوسفند، بین دوتا هم قرعه میندازد، هر کدوم در آمد ذبح میکند، بعدم آتشش میزند، بقیه گله دیگه حکم میشد به اینکه حلالند و مشکلی ندارند. این مرسله ابن شعبه حرانی در تحف العقول هم همون متن قبلی است، لکن گیرش این است که اصلا ابن شعبه حرانی رو ما نمیشناسیم کیه. گفتن معاصر است با شیخ صدوق، یعنی قرن چهارم، خب اواخر قرن چهارم زندگی میکرده است. این رو گفتند در کیه بهرانی؟ هرانی در سعودی حجاز و همین جاییست که مرکز همین آل سعودم مال هرانه. الانم وهابیای بسیار تیز و تندی دارد الیوم، عرض میکنم، یعنی مسقط الرأس همین خاندان آل سعود مال اینجاست. توجه فرمودید؟ این شخصیت کیست؟ نمیشناسیمش. آیا مورد وثوق بوده است یا نه؟ اونم نمیدونیم، چون اصلا شخصیت مجهوله، ما فقط ازش یه اسم داریم و این کتاب که بهش منسوبه. بله، خود کتاب کتاب مرتبی است، یعنی از خود کتاب معلوم میشد که مردی بوده است فهیم و عمده روایاتی هم که جمع کرده روایاتی است که گیری ندارد. توجه فرمودید؟ یعنی از کتاب شخصیت علمی او ظاهر میشود که یک شخصیت علمی است، لکن اصلا مجهول، نمیدونیم کیه. لعل به این خاطر بوده است آقا که بنده خدا تو حران افتاده بوده است، وسط حجاز، قرن چهارم، مرکز علمی نبوده است، از مرکز علمی دور بوده است و اون موقع هم که این وسائل ارتباطی و اینا نبوده است، لذا بیچاره رو کسی نمیشناسد. که اونایی که تو مراکز علمی بودن شناخته میشد، کسی که از مرکز علمی دور افتاده است او مورد توجه قرار نمیگیرد. و این بنده خدا ظاهرا گرفتار چنین مشکلی شده است. علی حال روایات کتابش همه مرسل است، اینم که مرسله. پس عمده برمیگرده به همون روایت اول که سندش رو گفتیم صحیحه. خب این روایت که خدمت شما عرض کردیم سند صحیح هست، عده گفته اند که این روایت مخالف قواعده. چگونه مخالف قواعد است؟ به خاطر اینکه شکی نیست که غنمی که گوسفندی که مورد وقتی قرار بگیرد، این چه میشه؟ حرام میشود. خب الان دید این شخص مثلا مالک گله که چوپان یه گوسفند رو دم کار گرفته است و گوسفند رفقاتی گله شد. حالا این گله 10 تاست، 20 تاست، 100 تاست یا بیشتر، هرچی. خب این میشد شبهه محصوره. مقتضای علم اجمالی در شبهه محصوره اجتناب از همه است احتیاطاً. باید از همه اینا اجتناب کرد. وقتی شما میاند و قرعه میکشید، توجه میفرمایید، و با قرعه کشیدن این گوسفند موتوعه را مشخصش میکنید و او را خارج میکنید، خب مقتضای قاعده اینجا اشتغاله، اشتغال از کل گله باید اجتناب کنی. شما آمدید و قرعه کشیدید و یه گوسفند رو در آوردید، بقیه گوسفندا رو دارید حکم به حلیت میکنید و عدم اشتغال و عدم احتیاط نسبت به اونا. این میشد خلاف چی؟ خلاف قاعده. صاحب جواهر به این مطلب اشاره دارن. مرحوم امام در رساله قرعه‌ای که دارن و تو کتاب رسائلشون چاپ شده است، از این اشکال که این روایت خلاف قاعده هست دو تا جواب میدن و میفرمایند که با این دو تا جواب که به شما میدیم روایت اتفاقا خلاف قاعده نیست، الا وفق قاعده خواهد. جواب اول ایشون این است که میفرمایند تعبیری که در آخر روایت داریم وقد نجت سائرها، یعنی بقیه گوسفندا اینجور چی نجات پیدا میکنن، اشاره به این است که این حکم از قبیل تزاحم حقوق گوسفندان است نسبت به بقای حیاتشون. گوسفند، فرض بفرمایید شما 100 تا گوسفند، یکیشون موتوعه بوده است، باید ذبح بشه و حرام است، بقیه گوسفندان حق چه دارن؟ حق حیات دارن. خیلی خوب. و لذا میگد قد نجت سائرها، بقیه گوسفندان نجات پیدا میکنن و به حق حیاتشون میرسند. خیلی خوب. کن نه، ایشون دارن ترسیم میکنند که گوسفندان و حیواناتم برای خودشون یک حق حیاتی دارند. بنابراین اینجا میشد تزاحم بین حقوق، حق حیات اون گوسفندایی که موتوعه نیستن و این گوسفندی که موتوعه هست. توجه میفرمایید؟ وقتی که تزاحم حقوق شد، شما به خاطر اینکه این تزاحم حق را جمع بندی بکنید و جوری بشد که حقوق بقیه گوسفندان که حق حیاتشون باشد از بین نرود، قرعه می کشید و به قرعه او گوسفند رو تعیین می کنید. بنابراین می فرمایند به این بیان روایت خلاف قاعده نیست، الا وفق قاعده است. این جواب اول ایشون. این جواب تمام است یا نه؟ خیلی خوب، این جواب مبتنی بر این است که حیوان حق حیات دارد. اگر شما این رو این مبنا آمده است جلو دیگه که برای حیوان حق حیات هست، اشکال اول خدمت ایشون این است که آیا شما می توانید این حق حیات را از روایات و فتاوی برای حیوانات ثابت کنید؟ درست شد؟ بله، ما در آخر کتاب نکاح وقتی که آقایون فقها ها متعرض به بحث نفقه می شوند، اونجا از جمله نفقات واجب نفقه حیوان چیست؟ مملوک است. حیوانی که ملک شما هست نفقش بر شما چیه؟ واجب است. لا سیما اگر شما حیوان رو چه کرده اید؟ محبوسش کردید. پرنده ایست در قفس، حیوانیست، او رو تو طویله بسته اید. توجه میکنید؟ اگر حیوان را حبس کردید جایی و این حیوان مملوک شماست، حتی اگر مملوک دونم نباشه، شمایی که حبسش کرده اید باید آب و غذای حیوان را بدی. بله ما این را داریم. توجه می فرمایید؟ و ظاهر بعض کلمات از فقهای عظام این است که حق نداری حیوانی را چیکار کنی؟ اذیت و آزار کنی. توجه؟ حرمت ایزاء حیوان، یعنی یه حیوان رو بگیرد، مثلا فرض کنید یه گربه یا یه بچه گربه یا یه طول سگ و امثال اینا، شروع کند دم حیوان رو بریدن، دست حیوان رو بریدن، پای حیوان رو بریدن، حیوان رو اذیت و آزارش کند، یا کتک زدن یه بچه گربه را یا یه طول سگ را، چون زورش که به اون حیوانای بزرگ نمیرسد که، یه خرس و یه شیر و یه ببر و اینا را که نمیتوند همچی کند، یه بچه طولهی از یه حیوان پیدا کند، یا بفرمایید یک جوجه یه پرندهی را پیدا کند و این طوله یا این جوجه پرنده را اذیت و آزارش کند. خب بله اینم قطعا حرام است. حق اذیت و آزار ندارد. حیوان را هم اگر که حبس کرده باید آب و دانه و علف حیوان را بدهد. اینقدر ما میپذیریم که حیوان حق دارد و آقایونم فقهام فرمودند، اما مضافاً بر این یه حق حیات برای حیوان ثابت است. توجه می فرمایید؟ این استفاده کردنش یه امر مشکلی است. به حیث فرض بفرمایید شما یه حیوانی دارید، دکتر گفته است حیوان شما یه بیماری گرفته و در اثر این بیماری تلف خواهد شد، واجب است شما اون حیوان رو علاج کنید؟ به حیث که اگر علاج نکردید، یعنی دامپزشک و دارو و اینا براش مهیا نکردید و حیوان در اثر همون بیماری که دامپزشک به شما گفته است تلف شد، شما معصیت کرده باشید. میتونید این رو بگم؟ نمیگم علاجش اشکال دارد، اگر علاجش کردید که طوری نیست، اما اگر شما دیدید هزینهشو ندارید، دامپزشک و داروها و اینا گرونه و نمیتونید هزینه را بدهید، لذا حیوان را فرضاً بفرمان حیوان حیوانی که حلال گوش باشد که شما ذبحش کنید که گوشتش را استفاده کنید، نیست، گاو و گوسفند و شتر و اینا باشد، خیلی خوب میبینید حیوان بیماره و دکتر گفت میگه تلف میشد، چکارش میکنن؟ ذبحش میکنن، گوشتش هم هستن. حیوانی هم که بله فرض بفرمایید یه حیوانیست که گوشتش قابلیه، یه سگه، یه سگه نگهبان داری، باقی بفرمایید خانه ای هست، گله‌ای هست، سگ نگهبان داره. الان دامپزشک گفته این سگ مریضه، خیلی خوب، و تلف میشد. خب شما میبینید بخن علاج کنید گرون میشه، دار میگون چقدر خرجشه، میگه چند میلیون. خب شما با عشر او قیمت میتونید یه سگ دیگه بخرید و بذارید همون کار رو برای شما انجام بدهد. واجب است هزینه کنید برای حفظ جان اون سگ. اینا اول کلام است. توجه فرمودید؟ مرحبا به ناصر ما. بنابراین چیزی به نام حق حیات برای حیوانات شرعاً ثابت بشود، این اول کلام است. خیلی خوب، بله، تو روایت میگه ذبحش کنید بعد که جان داد آتش بزنید حیوان موتوع را، مأکول اللحمی که مورد وعتی قرار گرفت. و ما حق نداریم ابتداعا او را چکار کنیم؟ آتیشش بزنیم. یه 4 لیتری بنزین بریزی روش و آتیشش بزنیم. نه، اولا باید ذبح شرعی بشه. بعد اینکه ذبح شد جسدش، میتش، آتش زده بشه. چرا؟ چون ذبح شرعی آسان ترین طریق است برای ازهاق روح حیوان. 4 رگ اصلی رو که شما میزنید در عرض چند دقیقه جان میدهد. توجه میکنید؟ بنابراین این ذبح شرعی اذیتش برای حیوان از بقیه چیزا کمتر است، لذا امر به ذبح شده. ثم بعد اینکه جان داد امر به حرقش شده است. توجه فرمودید؟ پس اذیت و آزار حیوان را میپذیریم که حرام است، لکن کلام این است که آیا ما وظیفه داریم حیات حیوان را حفظ کنیم؟ واجب است بر ما حفظ حیات حیوان؟ خب اگه اینجور باشد که اگه هوا سرد بشه تو مناطق سردسیری که میرد چند درجه زیر صفر، بنابراین مردم باید در خونهاشون رو وا کنه. هرچی چیه؟ گربه و سگ و بفرمایید پرنده و اینا، چون اینا هوای زیر صفر از یخ میزنن دیگه، یخ میزنن تلف میشن. خلق باید در را واکنن، حیوانات تشریف بیارن داخل، چون چه حق حیات دارن و واجب است که شما حیات او را برش تحفظ کن. این اول کلام است. خب اونا به خاطر اینکه شما دارید ارزش مالی دارد، دارین استفاده ای میکنین، یه جایی براش مرتب میکنین که هوا که سرد میشه تلف نشه. اما آیا برای تمام حیوانات این بر شما لازمه؟ اول کلام. بنابراین این در همون حیواناتی که مملوک شما هستن بحث کردیم. گفتیم سگ گله شما اگر حیوانات حق حیات داشته باشن، یعنی همین دیگه، یعنی همین حق حیات که فقط مال حیوانات مملوک نیست که، حیوانات غیر مملوک هم حق حیات داره. اشکالی ندارد، ولی اگر شما گفتید حیوانات حق حیات دارند، یعنی همون جوری که اگه الان انسانی گرسنه است و اگر شما بهش غذا ندهید تلف میشد، واجب است شما بهش غذا بدهید، چون این انسان حق حیات دارد. آیا این حق حیات برای حیوانات هم ثابت است؟ یعنی همون غذا را اگه این حیوان داره تلف میشد، واجب است شما به این حیوان بدهید؟ حیوان مملوک شما نیست، شما هم حبسش نکردید، اما زمستون برف اومده، حیوان چیزی گیرش نیمده بخوره، الانم داره تلف میشد، واجب است شما بهش چیزی بدهید؟ بس این کار خوب تو دنیا خیلی هست. بله، شما اگر یه پیر زنی هم تزویج کنید کار خیلی خوبی است، دعا دونم میکنن. چرا دعا میکنن بری مکه، ایشالله دعاش مستجاب میشن، میرد مک، میری مکه، رجوع میفرمایید. این جواب اجازه بده، این جواب اوله ایشون ظاهرن تمام نشد. جواب دوم ایشون این است، میفرمایند که احتمال دارد مورد این روایت از قبیل تزاحم حقوق باشد، نه تزاحم حقوق گوسفندان. مورد اول و جواب اول گفتن تزاحم حق حیات گوسفندانی که وقت نشده اند با این گوسفندی که وعد شده و شارع میگه باید که ذبح بشه. این جواب اول بود. جواب دوم میگن ممکن است تزاحم حقوق صاحبان این گوسفندا باشه. غالبا یه گله یه گوسفند میتواند مال چی؟ چند نفر باشه. وقتی مال چند نفر است، خیلی خوب، یکی این گوسفندا موتوعه شده و حرام است و چه شده باید تلف بشود، بقیه گوسفندا که اینجور نیستن که. خیلی خوب، اون وقت حقوق بقیه مالکین با این مالک این گوسفند موتوعه، اگر شما گفتی بقیه را هم بکشید، 100 تا یه گله گوسفند رو بکشید یا یه گله گوسفند گوشتش حرام می شود، خب حقوق اونا هم از بین می رد. حقوق صاحبان این گوسفند ها، یخ می بینید 10 نفر 20 نفر تو این گله گوسفند دارن، خب حقوق اینا ضایع می شود. در تزاحم بین حقوق مالکان گوسفندایی که تو گله هستند، این میشه تزاحم حقوق. به جهت اینکه این تزاحم حقوق توجه فرمودید پیش نیاد، امر به قرعه شده است تا یه گوسفند تعیین بشه و دیگه حقوق بقیه سر جاش چه باشه؟ محفوظ باشه. اینم جواب دومه ایشون. این جواب دومم میشد چه کرد؟ درش مناقشه کرد به این که آقا علم اجمالی مؤثر است در اون جایی که علم اجمالی برای شخص واحد باشد. الان این مردی که دید شفونه روی گوسفند بود، اینی که دید باید از این گله چیکار کند؟ اجتناب کند. اونی که ندیده است اونم باید اجتناب کند. اون صاحبان گوسفندایی که تو خوناشونن و هیچی ندیدن، ببینید علم اجمالی لازم المراعات است جایی که برای شخص واحد باشد، اما اگر علم اجمالی مال دو شخص یا اکثر باشد دیگه لزوم چه ندارد؟ اجتناب ندارد. مثالشو برامون از تو رسائل می زدن، می گفتن اگر احتمال دارد قبای من نجس باشد یا دامن ملکه الیزابت، خب این علم اجمالی تنجیز ندارد. توجه می فرمایید؟ قبای من مالی منه، دامن ملکه الیزابت او که دستی من بهش نمی رسد، نه به زیر دامن نه به خود دامن. بنابراین بفرمایید چی؟ بنابراین محل ابتلای من نیست. این علم اجمالی تنجیز نداره. علم اجمالی وقتی منجز است که چه باشد؟ دو طرفش مورد ابتلای خود من باشد. اگر می دانیم یا قبای من نجس است یا عبای شما، عبای شما که کاری به من نداره، مالی شماست، قبای منم مالی منه، کاری به شما نداره، این علم اجمالی تنجیز نمیاره. بنابراین اینجا اینی که می فرمایند تزاحم حقوق مالکین این گوسفندان می شد، به خاطری که این تزاحم پیش نیاد ما چی کار میکنیم؟ به قرعه دستور داده شده از تعیین بشود. میگم آقا این علم اجمالی نسبت به خود او طرفی که با چشاش دیده تنجیز میاره، او بقیه که چیزی نیدن. بقیه علم اجمالی نسبت به اونا تنجیزی نمی آورد، بنابراین بر اونا واجب نیست گوسفنداشون رو ذبح کنن که مالشون از بین برود. این آقایی که دیده بله این میشد علم اجمالی، همه گوسفنداش محتمل است که یکی از اینا موتوعه هست، کدوم نمیدوند، این باید اگر مالک 5 تا 10 تا گوسفنده، 5 تا 10 تا گوسفند خودش رو باید اجتناب کنه. این میشه علم اجمالی. بنابراین هیچ مربوط به تزاحم حقوق مالکین نمیشه. خب چه بگوییم؟ صبر کن، صبر کن، صدای بازی در نیار، خوش کن. چه بگوییم در جواب این روایت؟ آیا این روایت مطابق قاعده هست یا خلاف قاعده؟ میگم آقا ذبح غنم که شما حکم میکنید گوسفند موتوعه باید کشته بشه، ذبح بشه، بعدم آتش زده بشه، بعدم دفن بشه، این عنوان اسراف برش بار می شود. بنابراین حرام است، چون عنوان اسراف میاد روش، به حسب بنای عقلا و شرع. خب یه گله گوسفنده 100 تا گوسفند داره، یکیشو شما دیدین چوبونه دمی کار گرفته، گوسفندم چوپونه که ولش کرد دوید رفت قاطی، گوسفندا الان نمیدونین کدومه. اگه بنا باشد 100 تا گوسفند شما سر ببرید، آتش بزنید، دفن کنید، این اسراف هست یا نه؟ خیلی. اسراف حرام شرعی است و عقل. بنابراین نه نه آقا جان یخت گوش کنه، من تازه دارم بسم الله حرف خودم رو زدم، شما یهو میپری وسطش. بذار من حرفات تقریر کنم، توضیح بدم، اگر شما اشکالی داشتید چشم بفرم. اینجا دو تا علم اجمالی داریم، خلق نکنید. علم اجمالی اول، وجوب ذبح یکی از این گوسفنداست، یکیشو که باید اونی که موتوعه بوده ذبح بشه، آتش زده بشه، دفن بشه. علم اجمالی دوم، حرمت ذبح بقیه گوسفنداست و آتش زدنشو، چون بقیه رو ذبح بخوای بکنی یا آتش بزنی میشه مصداق اسراف، حرام عقلی و شرعی است. پس ما اینجا دو تا علم اجمالی داریم، یه گوسفند موتوع داریم اونو باید ذبح کنی و آتش بزنی و دفنش کنی، بقیه گوسفندا رو نه، اونا رو اگر بقیه رو بخوای ذبح کنی و آتش بزنی و دفن کنی میشد چی؟ میشه اسراف. دو تا علم اجمالی داری. این دو تا علم اجمالی موافقت چی؟ موافقت قطعیه هر دو تا علم اجمالی ها میتونی بکنی یا نه؟ نمیتونی بکنی. چرا؟ چون او گوسفنده را که چوپونه وطیش کرد، اگه گوسفنده را گرفته بودی، اگر نشون کرده بودی، یه نشونی داشت، نشون کرده بودی گوسفنده را، خیلی خوب، او یکی را میگرفتی و ذبح میکردی، بقیه هم مشکلی نداشتن، میشد موافقت قطعی. اما الان شما او گوسفنده نشونی ندارد، دویدس رفته قاطی گله، یا شب بود شما نتونستی تشخیص بدهی کدوم گوسفنده رفت قاطی گوسفنده. پس الان یه گوسفند داری حکم شرعیش ذبح و حرقه، بقیه گوسفندان نه. دو تا علم اجمالی داری. این دو تا علم اجمالی، موافقت قطعیه هر دو تا علم اجمالی امکان ندارد، اما موافقت احتمالی میتونی موافقت احتمالی بکنی یا نه؟ بله. چه جوری؟ موافقت احتمالی یه صورتش این است که یه گوسفندا علالله از گله بکشی بیرون، درسته؟ نه، علالله یه گوسفندا علالله از گله بکشی بیرون، ذبحش کنی، آتیشش بزنی. این یه نحوه موافقت احتمالی است. خب احتمال این که اگر 100 تا گوسفند بودن گله، احتمال این که علالله شما یکی رو بکشی بیرون چند درصده؟ یک درصد. یه درصد ممکن است این همون گوسفند موتوعه باشن، 99 درصد هم ممکنه نباشد، درسته؟ خب وقتی که درصد اینه، تنجیز علم اجمالی و خصوصیات علم اجمالی یه امریست مبتنی بر بنای عقلا. عقلا احتمال 1% و طرف مقابلش احتمال 99% را احتمال چه می دانن؟ موهوم. 1% احتمال داره این گوسفند باشد، 99% هم این نباشد. این 1% عقلا موهوم می دانند یا نه؟ بنابراین اعتنا میکنن یا نمیکنن؟ نمیکنن. بنابراین همین جوری بخوای بکشی بیرون، این موافقت احتمالیه شما، این موافقت احتمالیه موهوم است. اغلا به احتمال 1% اعتنایی نمی کنن. خب چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ تو این گله یه گوسفند حرام هست، 99 تاشونم حلالن. چیکار کنیم؟ امام حکم به قرعه کرده و این حکم اختصاص به این مورد فقط ندارد، در همه موارد مشابه اینم چه میشد؟ جاری میشد. در هر موردی که اتلاف جمیع اسراف باشد، خب شما میتوانید توسل به قرعه پیدا کنید. و اینی که بفرمایید انتخاب همین جوری بکشید یکیشو بالا، اینم احتمالش موهوم است. فرض بفرمایید شما همین مثالا 100 تا قابلمه غذا دارید، 100 تا خانواده غذاهاشون رو گذاشتن بار، خیلی خوب. الان نجاست خون باشد یا غیر خون اصابت کرده است به یکی از این قابلمه، بیانه باشد، شهود باشد، کسی دیده باشد، گفتن آقا یه قطره خون افتاد تو، نمیدونیم تو این یکی، تو اون یکی، تو اون یکی، تو یکی این قابلمه. خب 100 تا خانواده قابلمه غذاشون رو بیریزن، خب چیکار کنن؟ بیریزن که اسراف است. چه جوری تعیین بکنی؟ همین جور یه قابلمه رو چشم بسته بگم قابلمه شماره 39 از اول بشمارید، 39 رو بردارید بیریزید، این میشه انتخاب عشوائی همین جوری دم پسا. خیلی خوب. مورد دیگر این است که بیایید بگون آقا قرعه کشیده میشه و اون موردی که نجس شده است به قرعه اخراج بشد، بقیه هم غذاشون رو بخورن. خیلی خوب. اغلایی است این حرف که اون مورد را حرام نجس را به قرعه تعیین کنید و بقیه رو بگون حکم به حلیت و طهارت بکنید. این حکم مورد پذیرش اغلاست. لذا یحیی ابن اکثم تو مرسله ابن شعبه حرانی قاضی القضات است دیگه، یحیی ابن اکثمی که قاضی القضات است به امام اعتراض نکرد وقتی حکم به قرعه کردن. یعنی حکم به قرعه را اینجا چی دید؟ اغلایی دید و لذا اعتراضی نکرد. بنابراین راهی که شما این گوسفندا را از ذبح نجات بدهید، چاره ای جز قرعه وجود نداره. این قلت اگه به این جواب ما اشکال بکنید، پس تا اینجا مطلب رو کردیم اغلایی علل قائده لا علا خلاف قائده. اگر اشکال بکنن این قلت که اسراف و تزییع جایی حرام است که موجبی نداشته باشد، اما اگر موجب دارد
مثل علم اجمالی در مقام چنین اسراف و تبذیری حرام نیست و عنوان تضییع مالم برش صادق نیست. بنابراین میگن 100 تا گوسفند سرشو ببر آتیش بزن خاکش کن. درسته؟ این قبول میکنید شما؟ آقا یک، ببینید احتمال این که در هر گوسفندی از این 100 تای گله این گوسفندی که شما انتخابش کردید احتمال این که موتوعه باشد 1% و این احتمال 1% احتمالی نیست که از صدق عنوان اسراف بتواند چی کند؟ جلوگیری کند. احتمال 1% موهومه. بنابراین عمل به احتمال موهوم میشه چی؟ میشه اسراف. غیر عقلایی و عنوان تضییع مال و صدق اسراف میکند. این یه جواب. یه جواب دیگه، میدونید اونی که گوسفند رو وعتی کند ضامن قیمت گوسفند است، یعنی این گوسفند رو حرام کرده دیگه. گوسفند ندونه زمان میاد، بدونی یا ندونی زمان، علم و جهل در زمان دخالتی نداره. گوسفند رو، بله حکم وضعی، گوسفند رو که وعد کرد قیمت گوسفند رو برای مالک میشد چی؟ ضامن. اما کی؟ اون وقتی که گوسفند ذبح شد، حرق شد و دفن شد، واتی باید قیمت گوسفند رو به صاحبش برگردونه. خیلی خوب، مجرد قیمت نیست، بعد از ذبح و حرق و دفن باید قیمت رو بدهد. خب بله، قیمت گوسفند کامل و ناقص داره. گوسفند رو ضایع کرده بر مالکش، مالک این گوسفند رو میفروخ 3 میلیون، خریدارم میخرید و میکشت و میخورد و استفاده میکرد. الان این گوسفند رو چه کرده؟ وعد کرده، گوشتش حرام شد دیگه. بنابراین بفرمایید دیگه تضییع شده بر مالک. میفرماید صبر کنید، این ذبح و حرق و دفن، خب باید واتی قیمت گوسفند رو بدهد به مالکش. به عبارت دیگر مجرد واتی زمان نمیارد. خب بلکه بعد از ذبح و حرق زمان میاد. بله. ذبحش کردید شما؟ بله، صاحب گوسفند میگه پولشو بده گوشتش هم وردارو بر، اشکالی نداره، داشت میمرد ذبحش کردی حروم نشی. بله پس چی؟ بازم زمان میاره. ذبحش که بکنی پولی گوسفندو شما باید بدهی به صاحبش، منتها ذبحش کردی حلاله، گوشتشو میذاری پشتی ماشین میاری میخوری. ذبحش نکردی حرام شده، گوشتشم نمیتونی بخوری. فرقش اینه. خب ببینید، وقتیه که گوش کن، وطیه به تنهایی زمان نمیاره. وطیه که متعقب بشود به ذبح و حرق موجب زمان است. ذبح و حرق اگر تحقق پیدا بکند واطی ضامن است. زمانش محدود است به حد عملش. این چوپونه یه گوسفند کرده، صد تا گوسفند که نکرده. خیلی خوب، پس زمانش محدود به حد عملشه. حالا شما میخواهید بیان صد تا گوسفند رو بکشید، بعد بگم پولی صد تا رو باید بده. میگه آخه من که صد تا رو نکردم که، یه گوسفند رو ما کردیم، پول یه گوسفندم چشم میده. اونم بعد از چی؟ بعد از ذبح و حرق میدم پولشو. اما شما بیای ورداری یه گله یه صد تایی را اینجوری ذبح کنی و بکشی و بعدم بگوی چوبونه تو پولشو باید بده، میگه آخه ما کی صد تا کردیم که؟ توجه فرمودی؟ بنابراین نمیشد حکم کرد که چوبونی که واطیه ضامنه این صد تا گوسفنده. بله او ضامنه یکیست. حالا اون یکیه چجوری تعیین کنیم؟ قرعه میشد یه بنای اغلایی. وقتی شد بنای اغلایی میشد چه آقا؟ میشد علی وفق قاعده. اگر شما بگون واطی اینجا ضامن همه این صد تا گوسفنده، چون عمل او موجب علم اجمالی شده است که ما میدونیم این موتوعه تو این گله گوسفنده و در نتیجه به واسطه ی عمل او این گله گوسفند بر ما حرام شده است، بنابراین همه رو باید پولشو چوبونه بده، پولی صد تا رو. لا یقال، این حرف شما نزنید. چرا؟ لأنا نقول اون مقداری که دلیل زمان برش دلالت میکند اون مقدار عمل چوبونه است. خیلی خوب، و اون عمل چوبان وطی تمام گوسفندان گله نبوده، وطی یکیش بوده است. بنابراین زمانش برمیگردد به مقدار وطیش، و مقدار وطیش هم یک گوسفند بیشتر نبوده. بنابراین یک گوسفند و ضامن است، ما بقی رو زمانی ندارد چون وطی نکرده نسبت به بقیه. اینی که خب ولش کرده باشد، اون که الان قاطی شده است با گوسفندای دیگه، اون ناشی از جهل شماست. چراغ خاموش بوده، اگه چراغ روشن بود شما گوسفنده رو تشخیص میدادی کدوم گوسفنده. شب بوده چراغ خاموش بوده، گوسفنده وقتی که چوبونه ولش کرده بعبع کنان با خوشحالی تمام رفت از قاطی بقیه گوسفندا. الان شما دیگه تشخیص نمیده. این تشخیص ندادن مال جهل شماست، مال عمل چوبونه نیست. بنابراین چوبان یکی را ضامن است، او زمان را. بله، تنها راهی که شما دارید قرعه است. امام هم حکم به قرعه کرده اند، پس طبق قرعه تعیین میشد، ذبح میشد، بقیه گوسفندای گله حلالن، همونی هم که قرعه بهش اصابت کرد میکشن، قیمت گوسفند معلوم میشه، شوفونه ضامن قیمت اون گوسفنده میشد که به قرعه تعیین کرده. اما اگه حالا خودش گوسفندی ها که دمی کار گرفته میشناسه، خیلی خوب خودش میگه این گوسفنده بود، حالا آیا به قولش میشد اینجا اعتماد کرد؟ یعنی دیدیم رفت یکی، چون میدونه باید پولشو بده، یکی از این گوسفندای چی؟ لاغری مردنی ها رو آورد که پولش کم بشه، گفت این بود. به قولش میشود اعتماد کرد یا نه؟ این دیگه حرف دیگری است. اگر مورد وثوق بهش اعتماد کنید، اگر مورد وثوق نیست اون دیگه اون حرف دیگری است. چون یه وقت خودش باشه آقا مرتکب کبیره غیر دروغ گفتنه. آقا جان، آقا وثوق یعنی محل حرفشو میپذیرید، اعتماد به حرفش هست یا نه؟ اگر اعتماد به حرفش قبول میشد، اگر اعتماد به حرفش نیست قبول نمیشد. پس حکم علی القاعده است تو این روایت. و صلی الله علی محمد.